When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، پادکست بوم قسمت 31. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قرار سراغ جورج بارکلی بریم، یکی از فیلسوفان مشهور انگلیسی که در دسته فیلسوفان تجربه گرا عموماً قرار داده میشه. بارکلی در قرن 17 و 18 میلادی زندگی کرده. پیش از هر چیز باید گفت که ایشون یک کشیش بوده و هدف فلسفهش دفاع از ایده های الهی و روحانیه. در این حال یک فیلسوف جدی و خوبه و نمیشه گفت نگاهش ابزاریه به فلسفیدن، اما در کل مسیرش همین مسیره، با این تفاوت که بارکلی با روش مرتجعانه و عقبگرد سعی نکرده از ایده الهی دفاع بکنه و بلکه تلاش کرده اتفاقا با پیشروی و جلوتر رفتن از فیلسوفانی که تا اون زمان در مسئله تجربه گرایی غور کرده بودن، سعی کرده که دوباره برگرده به ایده وجود داشتن خدا و اینکه خب این ایده میتونه با فلسفه تجربه گرا سازگار باشه. حالا این سوال پیش میاد که مگر ایده وجود خدا در اون زمان در خطر بود که بارکلی بخواد در مقام دفاع از اون در بیاد؟ نکته ای که هست اینه که همونطور که گفتیم، خب جان لاک یک فیلسوف به اصطلاح محافظه‌کار بود و سعی می‌کرد عقایدش به عقاید عمومی نزدیک باشه و در کل نمی‌خواست برای خودش هم دردسر درست کنه و عقیده‌اش هم واقعا بر این بود، مخالفتی نداشت با روحانیت و با وجود داشتن خدا و این رو با فلسفه‌اش مطابق کرده بود. اما از اونجا که سنت پیش از اون بر این بود که با فلسفه عقلانی، با فلسفه که همه چیز رو به شهود و به نشستن و فکر کردن محدود می کرد، با این ایده بخوان از وجود خدا دفاع کنن و جان لاک در این زمینه به نوعی خرق عادت کرده بود، این احساس خطر می شد که این قضیه کم کم منتهی بشه به اینکه ایده وجود خدا هم زیر سوال بره. چرا می تونست این اتفاق بیفته؟ چون ایده وجود خدا یک ایده انتزاعیه و چیزی نیست که در تجربه در بیاد و هر چی داشت جلوتر می رفت، نقش تجربه داشت در فلسفه جدی تر می شد. پیشینیان می گفتن که محسوسات ما ارزش خاصی ندارن و اینها رو رد می کردن و می گفتن که اون چیزی که ما بشینیم و بهش فکر کنیم و ذهنمون بهش برسه برای ما های از اهمیت. اما جان لاک نشون داد که اگر ما به عالم خارج بی توجه باشیم و محسوسات رو نبینیم، نمی تونیم درک دقیقی از چیزی پیدا کنیم و در واقع این تجربیاتیه که به مرور در ذهن ما نشسته که باعث میشه ما بتونیم نسبت به مسائل درک پیدا کنیم و فقط نقش عقل رو در این زمینه در حد تدوین و مرتب کردن ایده هایی که قبلا به دست اومدن و محسوسات و ادراکاتی که قبلا وجود داشتن در ذهن میدونست. خب این مسلما میتونست برای خیلی از افراد نگران کننده باشه که حالا نکنه 4 روز دیگه هم این فیلسوفان بخوان بیان و بگن که خدا همچون هیچ نمود عینی نداره و در محسوسات ما نمی گنجه، اصلا ممکنه وجود نداشته باشه. این یک احساس خطر بود. در این موقعیت بارکلی وارد صحنه میشه و با یک شیوه جدید از ایده وجود خدا دفاع میکنه. شیوه بارکلی اینه که از خود لاک هم جلوتر میره. منظورم این نیست که این کار برای بارکلی صرفاً یک تکنیک بوده و در واقع چیزی که میگفته رو نیت نکرده. اعتقاد خودش بر همین بوده و با این اعتقاد با یک تجربه گرایی خیلی رادیکالتر و پیشروتر میتونه دوباره به وجود خدا برگرده. بارکلی ادعا میکنه نه تنها تجربه اینقدر مهمه که همه دانش ما رو در بر میگیره، بلکه کار رو به جایی میرسونه که میگه اصلاً خود محسوسات و خود حس کردنی که برای ما موضوعیت داره و وجود خارجی اشیا هم ثابت شده نیست. یعنی چی؟ یعنی قبلی ها میگفتن همین که ما یک شیء رو در بیرون ببینیم و اون شیء روی ما اثری بگذاره، این اثر میتونه ادراکات ما رو شکل بده. بارکلی از این هم فراتر میره و میگه شاید اصلا محسوس وجود خارجی نداشته باشه و حس ماست که موضوعیت اصلی رو در این زمینه داره. منظور از این عبارت چیه؟ بارکلی داره اینجا ما رو به سمت سوبژکتیویسم یا فاعل‌گرایی میکشونه. یعنی این که ادعا میکنه اون چیزی که من دارم احساس میکنم ممکنه اصلاً ما به ازای خارجی نداشته باشه. بله درسته، اصل مطلب اینه که من دارم یک شیء رو، مثلا یک اسب رو در مقابل خودم میبینم، اما از کجا معلوم که واقعا یک اسب در برابر من باشه؟ اصلا یک ماده، یک شیء خارجی در اونجا هست؟ آیا اصل مطلب این نیست که من دارم اون رو احساس میکنم؟ اینکه من دارم یه چیزی رو میبینم برای من موضوعیت داره، یا اینکه واقعا اونجا یک اسب هست یا نه؟ من اصلا درکی از وجود اون اسب به جز احساسی که داره به من میرسه ندارم. میشه مقایسش کرد با خواب دیدن. یا مثلا در دنیای امروز باید برای ما قابل درکتر باشه وقتی که فیلم ها اومدن کیفیتشون روز به روز بالاتر رفت و الان فیلم های چند بعدی رو داریم. تصور کنید یک نوع بسیار پیشرفته ای از توهم برای ما ایجاد بشه، یا اینکه یک نوع بازنمود خیلی قوی، مثلا یک نوع فیلم چند بعدی بسیار طبیعی ساخته بشه که ما با دیدنش واقعا احساس کنیم که اون چیزی رو در مقابلمون داریم. این چه تفاوتی داره با اینکه واقعا اون چیزی در برابر ما باشه؟ ما اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی واقعیه و کدوم یکی مجازیه، مگر اینکه نشانه های محسوسش فرق داشته باشه. مثلا وقتی لمسش میکنیم بگیم نه این اصلی نیست، این تقلبیه، از نوع احساسی که داره به دست من میده من این نوع احساس میکنم. یا اینکه مثلا اون چیزی رو مزه کنیم و بگیم نه این غذا واقعی نیست، چون چیزی از طعمش من احساس نمیکنم، صرفا یک نمونه پلاستیکی از اون غذای واقعیه. پس همه چیز درباره محسوساته، همه چیز درباره اون احساسیه که به من میرسه، نه درباره اون چیزی که واقعا در خارج هست. و خب این خیلی کار ما رو عجیب میکنه. در این حال باید دونست که بارکلی اصلا به نیت گرایش به شکاکیت نیست که ما رو به اینجا رسون، بلکه میخواد توجه ما رو به فاعل ادراک، یعنی به خودمون که داریم اون احساس رو دریافت میکنیم، جلب کنه و از این راه به این برسه که یک وجود روحانی در ما هست، یک روحی در ما هست که داره اینها رو دریافت میکنه و حالا با این برسه به همون مقصود الهی خودش. برای تک تک محسوسات ما استدلال میاره. اول سراغ اون کیفیات ثانویه که گفتیم میره، یعنی اون چیزهایی که لاک قبول کرده بود که اینها وجودشون تقریبا وابسته به فاعل ادراکه و خارجی نیست. مثلا گرما و سرما، که وقتی ما مثلا فرض کنید دستمون زیر آب گرم بوده، بعدش دستمون رو در یک آبی با دمای کمتر میبریم، خب اونجا احساس میکنیم که این آب سرده، در حالی که اگر قبل از اون دستمون توی یخ بوده باشه همون آب رو گرم ارزیابی میکنیم. پس میگه که حرارت خب کلن وابسته به فاعل تموم شد و رفت. بعد میره سراغ طعم‌ها، میگه خب طعم هم تقریبا همچین داستانی داره. ممکنه من بعد از خوردن یک چیز شیرین یک خوراکی دیگر رو بخورم و احساس کنم که بیمزه است، در حالی که اگر اون رو بعد از خوردن مثلا خیار مصرف کرده بودم دیگه احساس نمی کردم که بیمزه است و یکم طعم شیرینی ازش می گرفتم. بعد میره سراغ اصوات و اون رو هم وجود خارجیش رو انکار میکنه، چون میگه صوت که جرم نداره، ماده نیست و فقط یک نوع حرکت، یک نوع لرزشه که اون هم دوباره بسته به اینه که پرده گوش ما رو بلرزونه، حالا با بیان اون زمان نه با دقیقاً درک علمی امروز، ولی میگه اون هم وابسته به ادراک ماست و پس این هم میتونه ما به ازای خارجی نداشته باشه. بعد میره سراغ رنگ ها، میگه رنگ هم که دیگه واضحه، چون که فرض کنید ما یک ابر رو که از دور میبینیم ممکنه احساس کنیم آبیه یا سرخه، ولی اگه اون رو از نزدیک ببینیم اون بخار آب رو، اصلا چنین احساسی بهش نداریم. یا مثلا وقتی به آب دریا نگاه میکنیم احساس میکنیم که رنگ خاصی داره، ولی اگر توی لیوان بریزیمش احساس میکنیم که بیرنگه. بعد میره سراغ کیفیات اولیه، یعنی شکل و حرکت، و اینها رو هم رد میکنه. میگه مثلا اشکالی که ما در برابر خودمون میبینیم، میگیم دیگه مربع بودن این شکل که نسبی نیست، هر کسی نگاش کنه میفهمه که مربعه. یا مثلا اندازه شی رو، اگر هر کسی که نگاش کنه بالاخره میتونه اندازش بگیره و به یک اندازه واحد برسه، اما اعتقاد پیدا میکنه به اینکه اینها هم در نهایت نسبیه و قابل تشکیکه. مثلا وقتی ما شی رو دورتر بذاریم کوچیکتر میبینیمش و وقتی بیاریمش نزدیکتر بزرگتر میبینیمش. این نقش فاعل رو میرسونه. یا درباره حرکت دوباره یک سری استدلالهایی میاره. مثلا میگه بعضی موقعها من میگم فلانی خیلی سریع میدوه و یکی دیگه میگه نه اونقدر هم سریع نیست. پس این هم نسبیت درش هست. پس معتقد تمام عالم مثل فیلمیه که داره در برابر چشمان ما پخش میشه. مثل اینکه تمام احساسات ما رو به کار گرفتن، تمام پنج قوه ما رو برای درک کردن به کار گرفتن تا یک سری باورها رو به ما تزریق کنن. نه اینکه واقعا اتفاقات داره بیرون از ذهن ما میفته و ما فقط شاهد یک بخشایی هستیم. اون جاهایی که ما نمیبینیم اصلا دنیا متوقفه. وقتی ما نگاه میکنیم اتفاقات میچرخن و حرکت میکنن. این ادعا رو تا حدی پیش میبره که معتقد میشه اصلا امکان وجود چیزی که انسان تا حالا لمسش نکرده باشه و باهاش هیچ گونه ارتباطی از جهت ادراک نداشته باشه منتفیه. خب ممکنه ما بپرسیم که یعنی شما میگید که هیچ شیئی در دنیا نیست که تا حالا به دست آدم ها نرسیده باشه اما وجود داشته باشه. مثلا ما تا حالا ندیدیمش، نلمسش کردیم، نه چیزی درباره شنیدیم اما وجود داره. میگه که نه، حتی اگر شما میتونید تصورش کنید، اون تصور شما یک وجود ذهنی بهش میده. به این معنی نیست که چنین چیزی میتونه در خارج وجود داشته باشه و وجودش در ذهن شماست. در نهایت این فلسفه به کجا میرسه؟ بارکلی میگه اونطور که نیوتن و دکارت تصور کردن و این اندیشه رو به دنیای فلسفه وارد کردن که دنیا مثل یک ساعت مکانیکی همه کارهاش تنظیم شده و کوک شده است و داره روی یک مسیر مشخص پیش میره، اصلاً چنین تصوری به واقعیت نزدیک نیست و همه چیز در لحظه داره خلق میشه، همه چیز در لحظه برای ما و در برابر ادراک ما به وجود میاد. پس وجود خدا ضروری و کاملا بدیهیه، چون اگر خدا نباشه که هر لحظه این تصورات رو در برابر ما به وجود بیاره و ادراکات ما رو تنظیم کنه، پس چه کسی میخواد این کار رو بکنه و اصلا دوام این تصورات و این ذهنیت ها در کجاست؟ چی باعث میشه که من الان یک صحنه رو ببینم، چشمامو ببندم، برم و برگردم و دوباره همون مسیر رو به همون صورت درک کنم و بتونم ادامهش بدم؟ فلسفه بارکلی اگرچه از سوی خیلی ها ساده انگارانه و ضعیف و دم دستی انگاشته شده، اما واقعا یک فلسفه جدی و بسیار حائز اهمیته و واقعا ذهن رو به خودش مشغول میکنه. من هم شما رو با این مشغله ذهنی تنها میذارم و ترجیح میدم که به نقد این فلسفه و به ارائه جوابهایی که در دیدگاه‌های دیگر ارائه شده فعلا نپردازم و این رو بگذارم در قسمت‌های بعد که شما باز به پاسخ‌ها برخورد می‌کنید، همونجا بتونید مقایسه کنید و بالاخره نظرات رو از فیلسوفان دیگر دریافت کنید. همینقدر الان اشاره کنم و به این نکته اکتفا کنم که این فلسفه در ادامه هم ارتقا پیدا می‌کنه و طرفدارانی پیدا می‌کنه در قالب همین فلسفه اصالت ذهن که مبتنی بر این اعتقاد هست که در کننده مسائل نقش خیلی مهم می داره و اینطور نیست که مواد خارجی و اون چیزهایی که در خارج وجود دارن به همین راحتی روی هر نوع ادراک کنندهی تأثیر یکسان بذارن و نقش اون در درک اینها بی اهمیت باشه. خیلی ممنونم که این قسمت رو تا آخر شنیدید و ممنون که پادکست رو به دیگران هم معرفی میکنید. تا قسمتی دیگر، روزگار خوش.